کلمه حیات تقدیم میکنند.
انجیل مرقس فصل 10 آیات 1 الی 12. عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی رود اردن رفت. باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او بر حسب عادت همیشگی خود به تعلیم آنان پرداخت. عده‌ای از فریسیان نزد او آمدند و برای امتحان از او پرسیدند: آیا مرد مجاز است که زن خود را طلاق بدهد؟ عیسی در جواب از آنها پرسید: موسی در این باره چه دستوری داده است؟ آنها جواب دادند: موسی اجازه داده که مرد با دادن طلاق نامه‌ای به زن خود از او جدا شود. عیسی به ایشان فرمود: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را به شما داد، وگرنه خدا از اول خلقت انسان را به صورت مرد و زن آفرید. به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و این دو یک تن واحد می شود. یعنی دیگر آنها دو نفر نیستند بلکه یک تن می باشند. آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. در منزل شاگردان باز هم درباره موضوع از عیسی سوال کردند. او به ایشان فرمود: هر که زن خود را طلاق دهد و با زن دیگر ازدواج کند نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. همینطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنا شده است. سلام به عزیزایی که صدای منو میشنوین، یا ممکنه بار اول باشه که این پادکست رو گوش میدین. میتونم بهتون بگم که این یکی از سخت‌ترین بخشاییه که تا امروز میخوام راجبش صحبت کنم و ممکنه هر کدوم از ما تجربه هایی داشته باشیم که دوروبریامون که قصد داشتن طلاق بگیرن یا طلاق گرفته باشن بهشون فکر کنیم و بخوایم مقایسش کنیم با چیزی که عیسی میگه، که طلاق زمانی مجازه که یکی از طرفین خیانت کرده باشه. و وقتی که عهد عتیق رو نگاه میکنیم، هوشنگ نبی رو میبینیم که همسرش بهش خیانت میکنه، ولی خداوند نمیخواد که هوشه ازش جدا شه و میخواد که هوشه اونو برگردونه، یا ملاکی که میگه خدا از طلاق نفرت داره. پس اراده خدا چیه و چطور توی مسیحیت میشه طلاق داد یا طلاق گرفت؟ آیا این کار مجازه؟ حساسیت این موضوع به خاطر اینه که توی طلاق هر کدوم از افراد حس میکنن که اونا هن که ضرر کردن و بهشون ظلم شده، و جامعه های سنتی مثل اسرائیل قدیم که حقو به مرد میداد، این دردو بیشترم میکرد که مرد میتونست با یه نامه همسرش رو از خونه بیرون کنه و مبلغ ناچیزی بهش بپردازه بدون اینکه به آینده زن یا بچه ها توجه کافی بشه. قبل از هر چیز بذارید یه نکته رو بهتون بگم که ما نباید با دید مدرن امروزیمون به ارزش و جایگاه زن تو زمان موسی یا عیسی نگاه کنیم، چرا که امکانش نیست که بتونیم شرایط خوب درک کنیم تا به نتیجه برسیم. خانوما تو جایی مثل بین النهرین 3500 سال پیش ارزش کمی بالاتر از یه برده رو داشتن و بین یهودیا این ارزش خیلی بالاتر از سایر اقوام بود. هرچند جزئی از اموال مرد به حساب می اومدن، اما آزادی و جایگاه نسبتاً قانونی در بین یهودیا داشتن. ولی متاسفانه همیشه جوامع مرد سالار معمولاً سعی می کرد که مشکلاتی و واسه دسترسی خانم‌ها به حقوقشون قائل بشه. سوالی که اینجا از عیسی پرسیده میشه، دلیلش ندونستن جواب نبود، بلکه بیشتر یه تله بود. خودشون جوابا و تفسیرها میدونستن و چیزی که تو زمان عیسی یکی از بحثای رایج بود همین موضوع طلاق و ازدواج بود. اونا میخواستن که مردم از عیسی فاصله بگیرن و هر جوابی که عیسی میداد میتونست بخشی از مردم رو ناراضی کنه. یا مردا آزرده میشدن یا زنها حس میکردن که بهشون ظلم شده، و جواب عیسی هم لحاظ سیاسی میتونست مشکل ساز براش باشه، چون جای این سوال ازش پرسیده شده که فرماندار اون بخش مدتی قبل یحیای نبی رو به خاطر همین موضوع بازداشت و اعدام کرد. عیسی سختی دل انسان رو میشناسه، همونطوری که فرعون به خاطر خواسته های خودش دلش رو سخت کرد، انسانم مایله که دلش رو سخت کنه یا دنبال کل و شرعی بگرده واسه منفعتش. اگه انگیزه و انتظارات افراد واسه ازدواج درست باشه، مشکلات و چالش‌ها توی زندگی مشترک هم قابل حله. طبیعیه که زندگی مشترک سختی‌های خودشو داره، ولی ازدواج فقط یه قرارداد و معامله بین دو نفر نیستش که بشه فسخش کرد. و ما هم نباید به این چشم بهش نگاه کنیم، بلکه یک عهد و پیمانه که میتونه باعث برکت، شادی و موفقیت ما بشه و در صورت شکست میتونه آسیب جدی و دائمی به هر دو طرف بزنه، چه مرد چه زن، چه خانواده هاشون و چه فرزندانشون. و این دردیه که تا پایان عمر براشون باقی میمونه. خدا گفته بود که مرد بعد از ازدواج پدر مادرش رو ترک کنه و به همسرش بپیونده، نه اینکه از همسرش جدا بشه. ولی این قلب انسانه که واسه رسیدن به خواستاش حتی حاضر حرف و کلام خدا رو هم عوض کنه تا به چیزی که میخواد برسه. بذارید همین آیه‌ای که فریسی‌ها ازش استفاده میکنن که در مورد طلاقه با تفسیر معروفترین رابی‌های زمان عیسی مقایسش کنیم و ببینیم که چطور این آیه رو تفسیر میکردن. آیه از کتاب تثنیه فصل 24 آیه 1 که میگه ممکن است مردی با زنی ازدواج کند و بعداً تصمیم بگیرد که او را نمیخواهد، زیرا او در زن چیزی دیده است که دوست ندارد، و برای او طلاقنامه‌ای بنویسد و به زن بدهد و او را از خانه روانه بکند. اما تفاسیر، اولیش رابی هلیله که از معروفترین رابی های یهود بوده که حدوداً تو سال 10 میلادی فوت کرده. اون این آیه رو اینجوری تفسیر میکنه که از هر نوع رفتار زن که مرد خوشش نیاد میتونه مرد همسرش رو طلاق بده. مثلا اینکه همسر غذا رو خراب کنه، یا صداش توی کوچه شنیده شه، یا با مردی هم صحبت بشه. اینا دلایلی بودش که گفته بود میتونه مرد از همسرش جدا شه. رابی شمعی که اونم هم دوره با هلیل بوده این آیه رو اینطوری تفسیر میکنه، اون به سختگیری معروف بود و این آیه رو به گناه جنسی قبل از ازدواج زن مربوط میکنه. و رابی آکیوا هر دلیلی رو واسه طلاق مجاز میدونست. حتی اگه شوهر زنی رو توی کوچه ببینه که زیباتر از همسر خودش بود. یک مثل بین رابی ها وجود داشت که اگه کس زن بدی داره، طلاق دادنش یک دستور شرعیه. این بخشی از تفاسیریه که از این آیه تثنیه شده بود. این چیزی نیستش که اراده خدا بوده باشه، بلکه تغییر دادن مفهوم کلام خدا باعث شده بود که کلامی که برای حمایت و کمک مردمه علناً به ضد نیمی از جامعه تبدیل شه. شاید واسه ما راحت باشه که بگیم هر کی میفهمه که این تفسیرها چیزی نیستش که خدا میخواست. ولی جامعه‌ای که رهبرای مذهبی حرف اولو بزنن، مخالفت یا رد کردن اون تفسیر میتونست حتی باعث از دست دادن جون افراد بشه. زنایی که تو جامعه مرد سالار زندگی میکردن از لحاظ قانونی تقریبا شهادتشون قابل قبول نبود. به راحتی مورد ظلم قرار میگرفتن و کافی بود که بهشون یه اتهامی مثل اتهام زنا زده شه. نمیتونستن از خودشون دفاع کنن و خیلی راحت میتونستن شوهرها اونا رو طلاق بدن یا حتی باعث سنگسار شدن و مرگشون بشن و نه جامعه و نه قانون ازشون حمایت خاصی نمی کرد. مثلا ما نمونه های زنای مطلقه یا بیوه تو کتاب مقدس داریم، مثل تامار، روت، نومی، بعد از مرگ شوهر یا نداشتن سرپرست میبینیم که تو چه شرایط سختی زندگی میکنن. در واقع این آیه برای حمایت از زنان داده شده بود تا از اونو در برابر اتهامات ساختگی یا هوس‌ها و تنوع طلبی همسرشون حفاظت کنه. ولی در عوض با تفسیرهای انسانی این آیه کاملاً به ضد زنها تفسیر شد. قسم این نیستش که بگم تو شکست‌های ازدواج فقط آقایون مقصرن، بلکه توی مشکل زن و مرد نیازه که سهم اشتباهاتشون رو بپذیرن تا بتونن راه حلی پیدا کنن. ولی طلاق چیزیه که تمام زندگی دو طرف رو تا مرز نابودی میکشونه. ماهایی هم که از زمینه اسلام یا باورهای دیگه به مسیحیت اومدیم، ممکنه انگیزه های ما از ازدواج چیزای دیگه‌ای بوده باشه که تو مسیحیت با چیزای دیگه‌ای روبرو میشیم. ممکنه در شرف ازدواج باشیم یا اینکه متأهل باشیم، ما نیاز داریم که بدونیم اراده خدا تو زندگی مشترکمون چیه و طبق اون زندگی کنیم. من افراد زیادی رو دیدم که از ازدواج ترس دارن به خاطر چیزایی که از زوجها دیدن. حتی افرادی رو میشناسم که روزی یکیشون به هم گفتش که به خاطر همسر سابق خواهرش تصمیم گرفتش که دیگه ازدواج نکنه. افرادی توی زندگی همون میان تا ازمون برای ازدواج مشورت بخوان، یا ممکنه بعضیا برای طلاق بیان تا ما نظرشون رو تایید کنیم تا حس بهتری داشته باشن. ولی شاید بهترین کار این باشه که اونا رو با تعلیم کتاب مقدس روبرو کنیم که خداوند از طلاق نفرت داره، و بخوایم که به قلب خودشون برگردن و تصمیم بگیرن که آیا این کار اراده خدا تو زندگیشونه یا نه. متاسفم که این پادکست کمی طولانی شد. موضوعات زیادی بودش که میخواستم راجبش صحبت کنم، ولی به خاطر وقت امکانش نبودش که طولانی ترش کنم. دعا میکنم که اگه متأهلین خداوند به زندگیتون برکت بده، و اگر مجرد اراده خداوند رو برای انتخاب همسرتون بشناسین و خداوند این حکمت و محبت رو بهتون بده که بتونید یک رابطه سالم و یک رابطه که در اراده و ترس خداونده داشته باشین. خداوند برکتتون بده. آمین. این پادکست توسط تیم کلمه حیات آماده شده و من امین افشار نادری هم و شما رو دعوت میکنم که ادامه کارهای ما رو دنبال کنید.